سلام و درود خدمت تک تک دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حال من خوبه، اگر حالمو میپرسین. حالم خوبه، عالیه. با وجود شماها و انرژیهاتون هر روز عالی ترم میشم. مرسی از اینکه هستین. سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا جلد اول، اثر نیل دونالد والش. قسمت چهارم از بخش اول رو شروع میکنیم. نیل: ولی اگر جهنمی وجود ندارد، آیا به منزله این نیست که من هر کاری دلم بخواهد میتوانم انجام دهم؟ هر عملی را میتوانم انجام دهم، مرتکب هر خلافی که مایل باشم میتوانم بشوم، بدون آنکه از مجازات و مکافاتی هراس داشته باشم. خدا: آیا تو به ترس نیاز داری تا آنچه را که اصولاً درست و صحیح هست انجام دهی؟ آیا تو باید تهدید شوی تا درست کردار باقی بمانی؟ و اصولاً درست کرداری چیست؟ در این میان چه کسی حرف آخر را می زند؟ چه کسی راه بردها را تعیین می کند؟ چه کسی قوانین را وضع می نماید؟ این را بدان که تو وضع کننده قانون برای خودت هستی. تو هستی که راه بردها را تعیین می کنی و تو هستی که تصمیم می گیری چقدر درست و خوب عمل کنی. چون این تو هستی که تصمیم گرفته ای واقعا که هستی و چه هستی و چه کسی می خواهی باشی. و تو تنها کسی هستی که می توانی ارزیابی کنی چقدر خوب عمل کرده ای. هیچ کس دیگری هرگز در مورد تو داوری نمی کند. چون چرا و چگونه پروردگار می تواند آنچه را خودش خلق کرده مورد داوری قرار دهد و بد بنامد؟ اگر او می خواست تو هم کامل باشی و هم هر کاری را به نحو احسن انجام دهی، تو را در جایی که همه چیز کامل بود قرار می داد. مقصود کلی از این روند این بود که تو خودت را کشف کنی، خود الهیت را، آنطور که واقعا هستی و آنطور که واقعا می خواهی باشی خلق کنی. با وجود این، انجام چنین مهمی برای تو میسر نبود، مگر آنکه فرصت داشته باشی چیز دیگری باشی. آیا رواست خداوند تو را برای انتخاب و فرصتی که خودش در مقابل تو قرار داده تنبیه کند؟ اگر او نمیخواست و مایل نبود تو انتخاب دومی داشته باشی، چرا چیزی جز انتخاب اول را می آفرید؟ این سؤالی است که تو باید از خودت کنی قبل از اینکه نقش خدای محکوم کننده را به پروردگار بدهی. پاسخ مستقیم به سؤال تو این است که بله، تو ممکن است بدون ترس از مجازات هر کاری دلت می خواهد انجام دهی، ولی به شرطی که پیامدهای عملت را هم پذیرا باشی. پیامدها همان نتایج هستند، نتایج طبیعی. اینها نظیر مجازات یا تنبیه نیستند، بلکه خیلی ساده همان نتایج اعمال هستند. آنها نتایجی هستند که از کاربرد طبیعی قوانین طبیعی ناشی می شوند. آنها چیزهایی هستند که به طور کاملا قابل پیش بینی به عنوان پیامد آنچه اتفاق افتاده واقع می شوند. کل زندگی فیزیکی مطابق با قوانین طبیعی عمل می کند. زمانی که تو قوانین را به یاد داشته باشی و به کار بگیری، در مرتبه فیزیکی در زندگی موفق شده ای. آنچه به نظر تو تنبیه می آید یا آنچه تو شیطان یا شانس بد می نامی، چیزی نیست جز قانون طبیعی که خود را اعمال کرده. نیل: پس اگر من این قوانین را بدانم و از آنها پیروی کنم، آیا دیگر لحظه‌ای دچار رنج نمی شوم؟ آیا این چیزی است که تو می خواهی به من بگویی؟ خدا: تو دیگر چیزی را تحت عنوان رنج تجربه نخواهی کرد. تو موقعیتی را در زندگی که مسئله آفرین باشد نخواهی داشت. با هیچ موقعیتی با ترس و هراس مواجه نمی شوی. با همه نگرانی ها، شک ها و ترس ها خداحافظی می کنی. تو با همان تصوری که از زندگی آدم و حوا داری زندگی می کنی، نه به صورت روح‌های بدون جسم در اقلیم مطلق، بلکه به صورت روح‌های دارای کالبد در قلمرو نسبیت. با وجود این، تو از همه نوع آزادی، سرور، آرامش، خرد، فهم و قدرتی که در قالب روح داری برخوردار خواهی بود. تو موجودی به طور کامل تحقق یافته خواهی بود. هدف روح هم همین است. مقصود او همین است تا به طور کامل در مدتی که در جسم است تحقق یابد، تا مظهر و تجلی چیزی باشد که واقعا هست. این نقشه پروردگار برای توست. این آرمان اوست که از طریق تو تجلی و تظاهر پیدا می کند. مقصود او این است که ادراک به صورت تجربه درآید و اینکه او خود را به طور تجربی بشناسد. قوانین عالم قوانینی هستند که خداوند وضع کرده. آنها قوانینی کامل هستند که وظیفه کامل دنیای فیزیکی را به وجود می آورند. آیا تا کنون چیزی کامل تر از ذره برف دیده ای؟ پیچیدگی آن، طرح آن، تناسب و تقارن آن، مطابقت آن با خودش و اصالت و منحصر به فرد بودن آن در مقایسه با هر چیز دیگر، همه نوعی رمز به شمار می آیند. تو از اعجاز نمایش نفیس و بدیع طبیعت به حیرت می افتی. با وجود این، اگر خداوند با یک ذره برف بتواند چنین کاری کند، تصور می کنی با عالم هستی چه کار می تواند کند و کرده. چنانچه در بحر تقارن و تکامل طرحی که در کوچکترین ذره تا بزرگترین پدیده خلقت وجود دارد، فرو روی برایت مشکل است که واقعیتی را که می‌بینی هضم و درک کنی و در واقعیت خود بگنجانی. حتی اکنون که نگاهی گذرا انداخته ای، برای درک یا تصور این پیچیدگی ها مشکل است. با وجود این می توانی حس کنی که پیچیدگی هایی وجود دارد، پیچیده تر و خارق العاده تر از آنچه فهم کنونی تو قادر به هضم آن است. نیل: من چگونه می توانم این قوانین را بشناسم؟ چگونه می توانم آنها را بیاموزم؟ خدا: این مسئله آموختن نیست، بلکه به یاد آوردن است. نیل: چگونه می توانم آنها را به یاد بیاورم؟ خدا: با خاموش ماندن، آغاز کن. با خاموش ماندن آغاز کن. دنیای بیرون را آرام کن تا آنکه بتوانی دنیای درون را مشاهده کنی. این درون نگری آن چیزی است که تو در جستجوی آن هستی. محاذا تا زمانی که این چنین در واقعیت‌های بیرونی غرق هستی و نگران آنها هستی، نمی‌توانی آرامش درونی را به دست آوری. پس سعی کن هرچه بیشتر درون را جستجو کنی و زمانی که به درون نمی روی، از درون با دنیای بیرون برخورد کن. این پند بدیهی را به خاطر داشته باش. اگر به درون نروی، به دنیای بیرون می روی و غرق آن می شوی. تو همه زندگیت را صرف دنیای بیرون کرده ای. محاذا نباید این کار را کنی و هرگز نباید می کردی. چیزی نیست که تو نتوانی باشی، چیزی نیست که تو نتوانی انجام دهی، چیزی نیست که تو نتوانی داشته باشی. نیل، این وعده طولانی مدت و دلفریبی است. خدا، از خداوند انتظار چه وعده دیگری را داشتی؟ اگر وعده کمتری به تو میداد، او را باور میکردی؟ برای هزاران سال مردم وعده‌های خداوند را به دلایل بسیار خارق العاده باور نکردند. آنها بیش از حد دلفریب بودند که باور شوند. بنابراین تو پیمان و وعده کمتری را انتخاب کردی، عشق کمتری را، چون بالاترین وعده پروردگار از بالاترین عشق سرچشمه می‌گیرد. محاذا تو نمی توانی عشق کاملی را تصور کنی و به همین نسبت نمی توانی وعده کاملی را در تصور بگنجانی، همانطور که نمی توانی شخص کاملی را به تصور درآوری. بنابراین تو حتی نمی توانی آنچنان چه سزاوار و شایسته است پروردگارت را باور داشته باشی. هر گونه شکستی در هر یک از باورها به منزله شکست در اعتقاد به پروردگار است، چون اعتقاد به پروردگار به منزله اعتقاد به بالاترین و بزرگترین موهبت الهی، یعنی عشق بدون شرط، و بالاترین وعده پروردگار یعنی توانایی نامحدود است. نیل، در مورد توانایی بی‌منتها قبلا شنیده بودم، ولی این با تجربه بشر جور در نمی آید. حتی اگر مشکلاتی را که یک فرد معمولی با آن روبروست نادیده بگیریم، در مورد چالش‌های افرادی که محدودیت‌های ذهنی و فیزیکی دارند چه می شود گفت؟ آیا توان آنها نامحدود است؟ خدا، تو تصور می‌کنی آنها محدود هستند. محدود به مفهومی که البته برای تو مطرح است، نه برای آنها. تو تصور می‌کنی روح هر انسانی با چالش‌های زندگی، حالا هر چه می‌خواهند باشد، به طور تصادفی روبرو می‌شود؟ تصور تو بر این است؟ نیل، منظور تو این است که روح نوع زندگی خودش را از پیش انتخاب می کند؟ خدا، نه به این مفهوم، چون چنین طرز فکری نفس روبرو شدن را نفی می کند. مقصود این است که تو تجربه خودت را بیافرینی و بنابراین خودت را بیافرینی در لحظه پرشکوه کنونی، یعنی حال. بنابراین تو از پیش زندگی و حیاتی را که تجربه خواهی کرد انتخاب نمی کنی. معهازا تو ممکن است افراد، مکانها، رخدادها، شرایط و اوضاع و احوال، چالشها، موانع، فرصتها و انتخابهایی را که با آن تجربت را می آفرینی انتخاب کنی. توانایی بالقوه تو در آنچه انتخاب کرده ای که انجام دهی نامحدود است. تصور نکن روحی که در جسمی تجسد یافته و تو آن را محدود می نامی به پتانسیل کامل خود نرسیده، چون تو خبر نداری آن روح چه کارهایی تصمیم داشت انجام دهد. تو از دستور کار او چیزی درک نمی کنی و از مقصود او بی خبری. بنابراین برای افراد و موقعیت‌ها دعا کن و شکرگزار باش. با این کار کمال موجود در آفرینش را تأیید کن و نشان بده که به آن ایمان داری. چون در عالم هستی هیچ چیز به طور اتفاقی حادث نمی شود و چیزی به نام تصادف وجود ندارد. ضمناً در دنیا چیزی به نام شانس یا انتخاب تصادفی وجود ندارد. اگر یک ذره برف در طرحش به طور 100% کامل است، پس تصور نمی کنی این کمال در مورد چیزی به شکوه و عظمت زندگی هم ممکن است مصداق داشته باشد؟ نیل: ولی حتی مسیح هم بیماران را شفا می داد. اگر شرایط آنها کامل بود، چه نیازی به شفای آنها بود؟ خدا: مسیح آنها را شفا داد، نه به این دلیل که شرایط آنها ناکامل بود. او آنهایی را که نیاز به شفا داشتن شفا داد، چون به این درمان به عنوان بخشی از روندی که همه چیز آن کامل بود نگاه می کرد. او مقصود مریض را درک می کرد. اگر برای او مسلم بود که همه بیماری ها روحی یا جسمی نشانه عدم کمال است، آیا در صدد بر نمی آمد همه انسان های روی سیاره را یک جا و فوری شفا بخشد؟ آیا در قدرت او برای انجام این کار شک داری؟ نیل: نه، باور می کنم که می توانست. خدا: بسیار خوب، ولی ذهن اصرار دارد بداند. چرا مسیح این کار را نکرد؟ چرا مسیح قبول کرد که عده‌ای رنج ببرند و عده‌ای شفا پیدا کنند؟ و اصولاً چرا خداوند اجازه می دهد در هر برهه‌ای از زمان درد و رنجی وجود داشته باشد؟ این سؤال قبلاً مطرح شده و پاسخ آن همان است. در روند زندگی کمال وجود دارد و همه زندگی از انتخاب ناشی می شود. کار درستی نیست اگر تو این انتخاب را زیر سؤال ببری و مهمتر از همه بخواهی آن را محکوم کنی. آنچه درست است این است که این انتخاب را مشاهده کنی و آنچه از دستت برمی آید انجام دهی تا به روح برای جستجو و رسیدن به انتخابی بالاتر در سطح بالاتر کمک کنی. پس یادت باشد که همواره مراقب انتخاب‌های دیگران باشی بدون آنکه آنها را مورد داوری قرار دهی. بدان که انتخاب آنها در لحظه کنونی برای آنها انتخابی کامل است. معهازا آگاه باش تا آنکه به ایشان در صورتی که در صدد جستجوی انتخابی جدیدتر، متفاوت یا بالاتر برایند مدد و کمک برسانی. تلاش کن با انسان‌های دیگر ارتباط برقرار کنی. خواهی دید چگونه هدف و مقصود آنها بر تو روشن می‌شود. این کاری بود که مسیح با آنهایی که شفایشان بخشید انجام داد و با همه آنهایی که زندگیشان را لمس کرد. مسیح همه آنهایی را که برای شفا یافتن به نزد او آمدند و یا دیگران آنها را برای مدد خواهی به نزد او فرستادند شفا بخشید. او به طور تصادفی یا به قول خودمون اللابختی کسی را شفا نداد، چون اگر چنین کاری می کرد برخلاف قانون مقدس عالم عمل کرده بود. به هر انسانی اجازه بده راه خودش را طی کند. نیل، آیا این بدین معنا نیست که تا از ما خواهش نشود نباید به کسی کمک برسانیم؟ مسلماً نباید این طور باشد، چون در آن صورت ما هرگز نمی توانیم به کودکان قحطی زده هند یا توده های زجر دیده آفریقا یا مستمندان یا ضعفا در هر گوشه از جهان کمک کنیم. در این صورت هر نوع کوشش خیرخواهانه و انسانی محو می شود و هر نوع عمل خیرخواهانه ممنوع اعلام خواهد شد. آیا ما باید در انتظار بایستیم تا فرد ناامیدی فریاد برآورد یا ملتی درخواست کمک کند، قبل از اینکه ما اجازه داشته باشیم آنچه را که صحیح است انجام دهیم؟ خدا، همانطور که می‌بینی، سؤال به خودش پاسخ می‌دهد. اگر کاری آشکارا درست و انسانی است، معطل چه هستی؟ آن را انجام بده. ولی یادت باشد در مورد آنچه درست یا غلط می‌نامی، فوق‌العاده با احتیاط عمل کنی. چه بسا قضاوت تو در مورد درست و غلط بودن امری کاملا ذهنی و صرفا تراوشات ذهن مجرد تو باشد، در صورتی که موضوع چیز دیگری است. نیل، راستی چیز دیگری است؟ خدا، درستی یا نادرستی یک امر عینی نیست، بلکه قضاوتی ذهنی است در یک سیستم ارزش شخصی. به کمک قضاوت‌های ذهنی تو خودت را به وجود می‌آوری. با ارزش‌های شخصی تو تصمیم می‌گیری و نشان می‌دهی چه کسی هستی. کمال انسانیت را متجلی می‌سازی. دنیا دقیقاً آنطور که هست وجود دارد تا تو این گونه قضاوت کنی. اگر دنیا در شرایط کاملی وجود داشت، روند زندگی تو در خلق خودت به انتها می رسید. شغل وکالت فردا برچیده می شد اگر دیگر موضوع مورد منازعه‌ای وجود نداشت. شغل طبابت فردا برچیده می شد اگر دیگر بیماری و مرضی وجود نداشت. شغل فیلسوف فردا به آخر می رسید اگر دیگر سؤالی باقی نمی ماند. نیل، وظیفه پروردگار فردا به پایان می رسید اگر مسئله و مشکلی دیگر وجود نداشت؟ خدا، دقیقاً. سؤال بسیار خوبی را مطرح کردی. همه ما دیگر چیزی برای خلق کردن نداشتیم اگر دیگر چیزی باقی نمی ماند که خلق کنیم. همه ما منافعی پنهان در تداوم این بازی داریم. همه ما ادعا می کنیم که مایلیم کلیه مسائل را حل کنیم. البته توان این که همه مشکلات را حل کنیم نداریم، چون در آن صورت دیگر کاری باقی نمی ماند که انجام دهیم. نظام سیاسی نظامی شما این را بسیار خوب متوجه شده. به همین دلیل است که با قدرت بسیار با هر کوششی در هر کجای دنیا برای برقراری حکومتی که دم از دیگر جنگ نه، بزند مخالفت میکند. نظام طبابت هم این را خوب میداند. به همین دلیل است که به طور سرسختانه ای با هر دارو و یا هر درمان معجزه آفرینی، حالا اگر نخواهیم امکان هر گونه معجزه ای را مطرح کنیم، مخالفت شدید میکند، که البته باید هم بکند، برای بقای خود میکند. برخی از ارگانهای مذهبی هم این کار را انجام میدهند. به همین دلیل است که به طور متحدالشکلی به هر توصیفی از ذات حق که مفاهیم ترس، خوف، داوری، جزا و مکافات را در بر نداشته باشد حمله می کند. و با هر توصیفی از انسان کامل که با عقیده آنها نخواند مخالفت می برزند. آنها ادعا دارند که صرفاً راهبردهای آنها به خداشناسی می انجامد. اگر به تو گفته شود که توانایی های تو پرتویی از توانایی خداوند است، برای بعضی از مکاتب چه کاری باقی می ماند؟ اگر به تو گفته شود تو شفا یافته ای، برای علم و علم پزشکی چه کاری باقی می ماند؟ اگر به تو گفته شود از این پس در صلح و آرامش خواهی زیست، چه کاری برای صلح طلب ها باقی می ماند؟ اگر به تو گفته شود دنیا ثابت و پایدار است، برای دنیا چه باقی می ماند؟ دنیا اصولاً حاوی دو دست مردم است، آنهایی که چیزهایی را که تو لازم داری در اختیارت می‌گذارند و آنهایی که در تو عادت به وجود می‌آورند. ولی به عبارتی حتی آنهایی که آنچه تو لازم داری در اختیارت می‌گذارند، مثل قصاب، نانوا و سازندگان کالا، تقویت کننده عادت هستند، چون چیزی را خواستن و آرزو کردن در واقع به منزله نیاز داشتن به آن است. پس مراقب باش تا میل و آرزویی در تو به صورت اعتیاد در نیاید. نیل، منظور تو این است که دنیا همواره مسئله و مشکل دارد؟ آیا منظور تو این است که خودت هم می‌خواهی چنین باشد؟ خدا، منظور این است که دنیا به شکلی که می‌بینی وجود دارد، همانطور که ذرات برف به شکلی که هست وجود دارند، دقیقاً از روی قاعده و نظم. تو دنیا را به این ترتیب به وجود آورده‌ای، همانطور که زندگی را به صورتی که هست به وجود آورده ای. خدا همانی را می خواهد که تو می خواهی. روزی که تو واقعا تصمیم بگیری قحطی و گرسنگی ریشه‌کن شود، دیگر از قحطی اثری نخواهد بود. خداوند همه نوع منابعی در اختیار تو برای انجام این کار قرار داده. تو همه ابزار لازم را برای تحقق این مهم در اختیار داری، ولی از آن استفاده نمی کنی. نه به دلیل اینکه نمی توانی این کار را انجام دهی. اگر تو بخواهی فردا گرسنگی در دنیا ریشه‌کن شود، می شود. تو می خواهی یا انتخاب کرده ای که این خواسته تحقق پیدا نکند. تو ادعا داری که به دلایل موجهی روزی 40,000 نفر از گرسنگی تلف می شوند. دلیل موجهی وجود ندارد. معهازا در موقعیتی که می گویی هیچ کاری نمی توانی انجام دهی تا روزانه از مرگ 40,000 نفر به علت قحطی و گرسنگی جلوگیری کنی، روزی 50,000 نفر نوزاد جدید به دنیا می آوری. آن وقت این را عشق می نامی. این را تدبیر و نقشه خداوندی می نامی. این طرز فکر و نگرش 100% از منطق و دلیل خالی است. حالا اگر نخواهیم از شفقت سخنی بر زبان آوریم. دنیا به گونه‌ای که می‌بینی وجود دارد، زیرا تو خواسته ای یا انتخابی کرده ای که چنین باشد. تو به طور سیستماتیک داری محیط زیست را از بین می‌بری و بعد به مصیبت‌های طبیعی به عنوان گواهی بر قهر پروردگار یا بلاهای ظالمانه طبیعت اشاره می‌کنی، در حالی که این در واقع تو هستی که خودت را به طور مضحکی فریب می‌دهی. اینها در واقع روش‌های توست که ظالمانه است. هیچ چیز ملایم تر از طبیعت نیست و هیچ موجودی بیش از بشر نسبت به طبیعت ظلم نکرده. با وجود این، تو به راحتی خود را کنار می‌کشی و هر گونه دخالت و مسئولیتی را نفی می‌کنی و بعد هم می‌گویی که تقصیر تو نیست. البته از این نقطه نظر حق با توست. اینجا مسئله تقصیر نیست، بلکه موضوع انتخاب است. همین فردا تو می توانی نابودی جنگل‌های انبوه پرباران را متوقف سازی. همین فردا می توانی نازک شدن لایه اوزون اطراف سیاره خود را متوقف سازی. تو می توانی حمله پیوسته به اکوسیستم زمین را متوقف سازی. تو می توانی برف‌ریزه‌ها را مجدداً جمع‌آوری کنی یا حداقل از مذاب شدن اجتناب ناپذیر آن جلوگیری کنی. ولی آیا واقعا این کار را می کنی؟ به طور مشابه تو همین فردا می توانی به همه جنگ ها خاتمه دهی. خیلی ساده، خیلی آسان. تنها کاری که باید انجام شود یک موافقت نامه همه جانبه است. محاذا اگر شماها نتوانید در مورد چیزی به سادگی و اساسی کشتن یکدیگر با هم به توافق برسید، چگونه به خود اجازه می دهید با مشتهای گره کرده عوالم بالا را فرا بخوانید و از آنها بخواهید به زندگی شما نظم و نظام ببخشند؟ پروردگار هیچ کاری که تو حاضر نباشی برای خودت انجام دهی برای تو انجام نخواهد داد. قانون چنین حکم می کند. دنیا در شرایطی است که مشاهده می کنی و این به دلیل تمایل تو و انتخاب هایی است که تو کرده ای یا موفق نشدی بکنی. تصمیم نگرفتن به منزله تصمیم گرفتن است. یعنی تصمیم گرفتی که تصمیم نگیری. زمین به شکلی است که می‌بینی و به همین دلیل خصوصیت توست و انتخاب‌هایی که کرده ای یا موفق نشدی بکنی. زندگی شخصی تو به صورتی است که می‌بینی و این به دلیل توست و انتخاب‌هایی که کرده ای یا موفق نشدی بکنی. ولی این دیگر من نبودم که انتخاب کنم کامیون مرا بزند یا جیب‌بری جیبم را خالی کند یا دیوانه‌ای به من تجاوز کند. مردم حق دارند چنین سوالی کنند. مردمی هستند که این سوال برایشان پیش بیاید. خدا، همگی شما از ابتدا سبب فراهم آوردن شرایطی می شوید که به وجود می آید و در راهزن میل به راهزنی یا نیاز به آن را برمی انگیزد. شما همگی آگاهی را به وجود آورده اید که تجاوز را امکان پذیر می سازد. فقط هنگامی که چیزی را در خود می بینید که سبب قتل شده، آن وقت است که نهایتاً شروع به بهبود شرایطی می کنید که این موقعیت از آن ناشی شده. گرسنه را غذا بده، به فقرا به دیده احترام بنگر، به افرادی که مستمند هستند دست یاری برسان. به تعصباتی که توده ها را عصیانگر و خشمگین می سازد با دادن کمی امید به فردای بهتر خاتمه بده. محدودیت ها و تابوهای بیهوده را در مورد انرژی جنسی کنار بگذار و به جای آن این انرژی را در مسیری صحیح هدایت کن. این کارها را انجام بده، آن وقت خواهی دید چگونه دزدی و تجاوز پایان می‌پذیرد. در مورد آنچه به اصطلاح تصادف می‌نامی، کامیونی که ناگهان از خم خیابان ظاهر می‌شود، آجری که از آسمان فرو می‌افتد، یاد بگیر از چنین تصادف‌هایی به عنوان بخش کوچکی از طرحی بزرگتر استفاده کنی. تو به اینجا آمده ای تا نمایشی را برای رستگاری خود اجرا کنی. معهازا رستگاری به معنای نجات دادن خود از دام شیطان نیست. چیزی به نام شیطان و جهنم به مفهومی که تو می شناسی وجود ندارد. تو در واقع خود را از آنچه سبب عدم شکوفایی تو می شود نجات می دهی. تو نمی توانی این جنگ را ببازی و تو نمی توانی شکست بخوری. بنابراین اصولا جنگی وجود ندارد، بلکه فقط یک فرایند است. ولی اگر این را ندانی، همه چیز به نظرت به صورت یک مبارزه دائمی در می آید. تو ممکن است حتی انقدر به این مبارزه معتقد باشی که مکتبی پیرامون آن به وجود آوری. این مکتب می آموزد که همه چیز بر محور مبارزه می گردد. این تعلیمی نادرست است. با ستیز و مبارزه نیست که روند ادامه پیدا می کند. از تسلیم پذیری است که پیروزی به دست می آید. حوادث اتفاق می افتند چون امکانات وقوعشان فراهم است. عوامل شخصی در فرایند زندگی به روش خاصی در زمان خاصی با نتایج خاصی گرد هم می آیند. نتایجی که تو به دلایل خاص خودت عنوان ناگوار بر آنها می‌گذاری. با وجود این رویدادها ممکن است اگر به قضیه از یک دیدگاه متعالی نگاه کنی اصلا نامبارک نباشند. این را هم به تو بگویم، چیزی به نام تصادف وجود ندارد و چیزی تصادفی اتفاق نمی‌افتد. هر ماجرا و رخدادی توسط خود تو به طرف تو جلب می شود. برای آنکه تو خود واقعیت کمال انسانی را خلق و تجربه کنی. این را همه سالکان می دانند. به همین دلیل است که عرفای بزرگ در برابر بدترین تجارب زندگی، بدترین به مفهومی که تو آن را توصیف می کنی، بدون آنکه اخمی بر چهره بیاورند، خونسرد باقی میماند. عرفای بزرگ مسیحیت هم این را درک میکردند. آنها میدانستند که مسیح از مصلوب شدن نه تنها مشوش نشد، بلکه انتظارش را هم میکشید. او میتوانست خود را کنار بکشد، ولی این کار را نکرد. او می توانست این روند را در هر نقطه ای متوقف سازد. او این قدرت را داشت. محاذا این کار را نکرد. او اجازه داد به صلیب کشیده شود تا به عنوان نماد رستگاری جاودانی بشریت نامش در تاریخ ثبت شود. او با این عمل گفت: به آنچه من می توانم انجام دهم نگاه کنی. به آنچه حقیقت است نگاه کنید و بدانید که این کارها و بیشتر از آن را شما هم می توانید انجام دهید، چون شما به صورت خداوند خلق شده اید. ولی متاسفانه این را باور نمی کنید. بنابراین اگر نمی توانید به این اعتقاد داشته باشید، به خودتان اعتقاد داشته باشید، به خداوند باور داشته باشید. شفقت مسیح ایجاب می کرد که او با خشوع راهی پیدا کند و بشر را به سوی آن سوق دهد. او موفق شد آنچنان تأثیری بر دنیا بگذارد که همه بتوانند از طریق او، اگر از راه دیگر میسر نباشد، به رستگاری رسیده به بهشت بروند. همانطور که او بر فقر و مرگ غلبه کرد، تو هم میتوانی بر آن غلبه کنی. بالاترین و مهمترین پیام مسیح این نبود که شما زندگی جاوید خواهید داشت، بلکه این بود که تو میتوانی کاری که من کردم انجام دهی. او نمیخواست بگوید که خداوند به تو نیکبختی عطا میکند، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی. او نمیخواست بگوید که تو به هر خواسته ای داری خواهی رسید، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی. آنچه از تو خواسته شده فقط همین بوده که این حقیقت را بدانی، چون تو خالق واقعیت خودت هستی و زندگی نمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز آن طریقی که تو تصور میکنی خودش را نشان خواهد داد. تو با فکر کردن خلق میکنی. این اولین گام در خلقت است. این یکی از قوانینی است که ما باید به خاطر داشته باشیم. نیل: آری میدانم. آیا ممکن است قوانین دیگری را هم نام ببری؟ خدا: قوانین دیگری هم ذکر شده. از ابتدای آفرینش همه چیز گفته شده. بارها و بارها گفته شده است. معلمی پس از معلم دیگر برای شما فرستاده شده. شماها به این معلمان گوش نمی کنید. شما آنها را می کشید. نیل: ولی چرا؟ چرا ما مقدسترین انسانها را می کشیم؟ ما یا آنها را می کشیم یا بی اعتبار می سازیم که هر دو کار یکیست. ولی چرا؟ خدا: زیرا آنها در برابر هر گونه فکری که خداوند را نفی کند می ایستند. و اگر قرار باشد که تو خودت را نفی کنی، پس خدا را هم باید نفی کنی. نیل: چرا من می خواهم خداوند یا خودم را نفی کنم؟ خدا: چون تو می ترسی. وعده های خداوند بیش از آن که حقیقت باشند امید بخشند. البته امید حقیقی و نه کاذب و بی اساس. چون تو بزرگترین حقیقت را نمی توانی بپذیری. بنابراین خود را به معنویتی تنزل می دهی که به تو ترس و وابستگی و ناشکیبایی به جای عشق و قدرت و شکیبایی می آموزد. تو لبریز از ترس هستی و بزرگترین ترس تو این است که بالاترین وعده خداوند عشق ممکن است بزرگترین دروغ زندگی تو باشد. بنابراین تو بزرگترین خیال و رویا را می آفرینی تا علیه این باور از خود دفاع کنی. تو ادعا می کنی هر وعده‌ای که به تو قدرت بدهد و عشق خداوند را تضمین کند باید وعده دروغین شیطان باشد. خداوند هرگز چنین وعده‌ای نمی دهد. این چیزی است که تو به خود تلقین می کنی. تلقین می کنی که این وعده فقط می تواند از جانب شیطان باشد. او تو را وسوسه می کند تا هویت حقیقی پروردگار را نفی کنی. تو خصوصیاتی شیطانی برای خداوند قائل شده ای تا خودت را قانع کنی، تا وعده های امید بخش خالق خود را با کیفیات متعالی خود واقعیت را نفی کنی و نپذیری. قدرت ترس این چنین است. نیل: من سعی می کنم ترس را از خود دور سازم. آیا امکان دارد بیشتر درباره این قوانین صحبت کنی؟ خدا: اولین قانون این است که تو می توانی آنچه را که به تصورت می گنجد باشی، انجام دهی و داشته باشی. قانون دوم این است که تو از هرچه هراس داشته باشی، همان را به طرف خودت جلب می کنی. نیل: چرا اینطور است؟ خدا: هیجان قدرتی دارد که جذب می کند. تو از هرچه شدیداً بترسی، آن را تجربه خواهی کرد. مثلا حیوان فوراً متوجه می شود که تو از او وحشت داری. نباتات به طور مشابه به افرادی که آنها را دوست دارند واکنش نشان می دهند. همان حیوان و نباتی که تو شکل پستر حیات می نامی. هیچ کدام از اینها تصادفی اتفاق نمی افتند. تصادفی در عالم هستی وجود ندارد، فقط نقشی بدی و عظیم، دانه برفی اعجاب انگیز و غیر قابل باور. هیجان انرژی در حرکت است. وقتی تو انرژی را جابجا می کنی، اثری را ایجاد می کنی. اگر به اندازه کافی انرژی جابجا کنی، ماده به وجود می آوری. ماده انرژی متراکم است که جابجا شده و به آن فشار وارد شده است. چنانچه به اندازه کافی و به گونه خاص انرژی را دستکاری کنی، ماده به دست می آید. هر خردمندی این قانون را می داند. این کیمیای عالم هستی است. این رمز کل زندگی است. فکر انرژی خالص است. هر فکری که تو اکنون داری، قبلا داشتی و در آینده خواهی داشت. خلاق است. انرژی حاصل از فکر هرگز نمی میرد. هرگز. این انرژی از فکر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می کند. فکر تو تا ابد وجود دارد. همه افکار به هم مربوط هستند. افکار با هم تلاقی پیدا می کنند. در مسیر پرپیچ و خم اعجاب انگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می کنند و نقش تغییرپذیر، بدیع و بسیار زیبایی از پیچیدگی های غیر قابل باور به وجود می آورند. همانطور که هر چیز مشابه خود را جذب می کند، دو انرژی مشابه هم یکدیگر را جذب می کنند و توده ای از انرژی مشابه به وجود می آورند. هنگامی که به اندازه کافی توده های مشابه یکدیگر را قطع کردند و با هم برخورد نمودند، به هم می چسبند. مقدار انبوه و غیر قابل تصور انرژی مشابه که به هم چسبیده اند، ماده به وجود می آورد. ولی ماده از انرژی خالص به وجود خواهد آمد. در واقع این یگانه طریقی است که می تواند شکل بگیرد. وقتی انرژی به صورت ماده در می آید، تا مدت ها به صورت ماده باقی می ماند، مگر آنکه ساختار آن توسط انرژی مخالف یا غیر مشابهی از هم گسیخته شود. این انرژی غیر مشابه نهایتاً ماده را تجزیه می کند و انرژی خامی را که از آن تشکیل شده بود خارج می سازد. این در مفهوم ابتدایی کلمه فرضیه است که در پس بمب اتمی است. انیشتن بیش از هر دانشمند دیگری موفق به کشف تبیین و حل این معما شد. اکنون بهتر درک می‌کنی چگونه افرادی با ذهن‌های مشابه می‌توانند با هم کار کنند تا واقعیت مطلوبی را خلق کنند. عبارت هر جا دو و یا بیشتر از دو به نام من جمع شوند در اینجا مفهوم بیشتری پیدا می کند. البته اگر کل جوامع فکر مشابهی را دنبال کنند، اغلب چیزهای عجیبی اتفاق خواهد افتاد که همه آنها هم الزاماً مطلوب نیستند. برای نمونه، جامعه‌ای که در ترس زندگی می‌کند، اغلب در واقع به گونه اجتناب ناپذیر چیزی را فرم و شکل می‌بخشد که بیش از همه از آن وحشت دارد. به طور مشابه، جوامع بزرگ و اجتماعات مذهبی بزرگ اغلب قدرت معجزه آفرینی در دعای دست جمعی مشاهده می کنند. باید این نکته را روشن کرد که حتی افراد معمولی اگر فکرشان دعا، امید، آرزو، رویا و ترس به اندازه کافی قوی باشد، می توانند چنین نتایجی به وجود آورند. مسیح این کار را به طور منظم انجام می داد. او می دانست چگونه با ماده و انرژی برخورد کند، چگونه به آن مجدداً نظم ببخشد، چگونه آن را پخش و پراکنده سازد، چگونه آن را به طور کامل کنترل نماید. بسیاری از سالکان این را می دانستند، بسیاری همکنون می دانند. تو هم می توانی به این دانش برسی همین حالا. این همان دانش خیر و شری است که آدم و حوا به آن پی بردند تا قبل از اینکه از این واقعیت آگاه شوند، زندگی به مفهومی که تو می‌دانی وجود نداشت. آدم و حوا نام‌های اسطوره‌ای اولین مرد و زنی است که به زمین آمدند. آنها پدر و مادر تجربه بشری بودند. آنچه به عنوان هبوط آدم توصیف شده در واقع تعالی او به حساب می آمده و در واقع مهمترین رویداد در تاریخ بشریت محسوب می شود، چون بدون آن دنیای نسبیت وجود نداشت. عمل آدم و حوا گناه نخستین نبود، بلکه در واقع اولین نعمت خداداد بود. تو باید از آنها از صمیم قلب تشکر کنی، چون آدم و حوا با اولین انتخاب نادرستی که کردند امکان هر گونه انتخابی را به طور کلی فراهم ساختند. در اسطوره شما حوا به عنوان بد، وسوسه کننده‌ای که میوه ممنوعه دانش خیر و شر را ابتدا خورد و با زیرکی موفق شد آدم را هم با خود هم دست سازد معرفی شده. ساختار اسطوره‌ای سبب شده از دیر زمان زن به عنوان کسی که موجب سقوط مرد می شود معرفی گردد. این طرز فکر منجر به تحریف واقعیات به انحنا شده، صرف نظر از لقب‌های اغوا کننده‌ای که به زن می‌دهند. آنچه بیش از همه در زندگی از آن وحشت داری، همان چیزی است که بیش از همه تو را تعقیب می‌کند. ترس به مانند یک مغناطیس آن را به طرف تو جذب می‌کند. همه کتب مقدس حاوی این اخطار روشن است. ترس را به خود راه مده. فکر می‌کنی این اخطار به طور تصادفی مطرح شده؟ قوانین بسیار ساده هستند. 1. فکر خلاق. 2. ترس مثل انرژی جذب می‌کند. 3. عشق تار و پود هر پدیده است. نیل: در مورد سوم مرا غافلگیر کردی. اگر ترس به مانند انرژی جذب می‌کند، چگونه عشق میتواند همه چیز باشد؟ خدا: عشق واقعیت نهایی است. عشق تنها چیزی است که وجود دارد. عشق همه چیز است. احساس عشق تجربه تو از ذات احدیت است. در بالاترین مرتبه تعالی، عشق تنها چیزی است که وجود دارد و همواره وجود داشته است. وقتی تو وارد قلمرو مطلق می‌شوی، وارد قلمرو عشق می‌شوی. خب دوستان عزیزم، این هم از پایان بخش چهارم، یعنی قسمت چهارم از بخش اول. امیدوارم که لذت برده باشید، دوستتون دارم و بهترین ها رو از خداوند براتون آرزومندم. ایام به کامتون شیرین.